الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الخج استاد مروی جلسه 236 مورخ
3/91.
حالا دیگه بالاخره مورد شدن او ما هستیم و ادله پیدا ادله میگه شرط زاد و راحل است. وقتی معلوم شد شرط نیست تکوینن اثر، حالا ثواب که قطعا خیلی ثواب بهش میدن، هرچه خرج کرده اون جبران میشه دیگه طبق و ما یسره الله اکثر، مثلا اون که طبیعیه. اما این که عمل اگه ملاک اگه واقعا از ادله استفاده بشود که زاد و راحله شرط وجوبه، عرض کردم یه وقتی من هرچه بررسی کردم یک احتمال تو ذهنم تربیت میشه که زاد و راحله شرط تنجزه نه شرط وجوب. اینو اگه بازسازی کنه کسی همه یه حرفا بعد دیگه جواب داده میشه. باید به روایات نگاه کرد، دقت کرد، نتونستیم به این نتیجه برسیم که خصوص زاد و راحله دلیل قائم بشه برای اینکه شرط تنجزه. اگه شرط تنجز باشه همه اینا دیگه جواب داده میشه. حالا بالاخره اونم آیا مثلا چقدر بوده ضریب ابتلاش، آیا توجه بوده به مسئله، توجه نبوده است. شیخ انصاری یک جا میفرماید که مسئله این که مقلدین احتیاط کنن از مسائل مستحدثه است. خب از همون زمانی که تقلید بوده بوده بالاخره، ولی توجهی نبوده اون زمانی که حالا احتیاط کنیم تقلید نکنیم، مثلا که ان یتصورون اما عامی و اما مجتهد دیگه، شیخ ثالث براش تصویر نمی کردن. این ممکنه بالاخره که توجه به قضیه نبوده، هر جور بوده بالاخره بله، یا اگر از همین شرط وجوب استفاده می کردن مسئله رو تمام بوده دیگه.
شرط اطلاق برعکس فرض شد
چطور؟
این آقای از
نه، حالا اگر معتقد بوده که مستطیع است و رفته است، حرف اینه، اعتقاد به استطاعت داشته رفته، حالا و بان انهو غیر مستطیع مالی هست.
این نقطه
یک
فرمودیم
بله
بله اما خود چه ارتباطش با بحث کنی شد؟
بله
انتظار اشتباه
اعتباری از نظر
قانون
جدید
با هم
متفاوت. بله. نه، این ارتباطش اینه که بعدا در فروع بعدی روشن می شود. اگر بعضی از اجزای استطاعت مالی دلیلش لا حرج است، ممکنه بگیم مجزی است، اما بعضی دلیل خاص داره، اون دلیل خاص میگه شرط صحته. توضیح میدیم در بعضی از فروع اگه دلیل خاص گفت فلان شه شرط وجوب است، عملا او در ملاک دخیله. وقتی در ملاک دخیله اگه منتفی بود عملا موضوع منتفی است، فایده ای نداره، نمیتونیم قائل به اجزا بشه. اما اگر جزئی از ارکان استطاعت مالی یا اجزای استطاعت مالی به حکم لاحرج شرطیتش ثابت شد، لاحرج ملاک رو بر نمیداره، صرفا حکم رو بر میداره، با وجود ملاک و عدم حکم کسی ممکنه قائل به اجزا بشود. این تفاوت چه کلا
میشه؟
نه، ما خواستیم بگیم که
نه
مرتبط به بحث اجماع نیست این بحث. این بحث گفتیم در فرع اول که مثلا، یا فرع دوم که بحث استطاعت مالی بود، این نگاه که استطاعت مالی اگه نباشه بعدن حج مجزی نیست، در اون اجزا و در اون شرایطی است در استطاعت مالی که به حکم دلیل خاص است. اگر اجزا و شرایطی به حکم لاحرج ثابت بشه وضعیت دیگری داره که در فروع بررسی خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که اگر سفر حج مستلزم ضرر مالی منجر به حرج شود. آیا این حج مجزی از حجت الاسلام است یا نه؟ فکر میکرده از رفتن به حج ضرر مالی نداره، رفت دوچار مطلبی شد یا وضعی پیش آمد که ضرر مالی کشید، ضرر مالی هم منجر به حرج است، معلوم شد حجش ضرر مالی معدی الالحرج داشته است، وضعش چگونه است؟ جمعی از علما مثل حضرت امام مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای خونساری می‌فرمایند عدم الکفایه لا یخلو من وجهه. اگه بگیم این حج مجزی نیست و در آینده اگه مستدی شد باید به حج برود، خالی از وجه نیست. یعنی چند این نظر رو انتخاب کردن که حج مجزی نیست. خب دلیل بر این مدعا این است که لا حرج و بنابر قول بعضی لا ضرر وجوب حج رو در این مورد برداشته است. لا حرج میگوید حج انجام شده حرجیست لذا واجب نبوده است. حج غیر واجب مجزی از حجت الاسلام باشد دلیل میخواد، حیث لا دلیل لذا میگوییم این حج مجزی از حجت الاسلام نمیباشد. این نظریه آقایان. در مقابل جمعی از علما قائل به اجزاء شدند و این که این حج از حجت الاسلام مجزیست در ذکر دلیل بر اجزا بیانات علما فی الجمله اختلاف داره. بعضی از علما مثل سید صاحب عروه و برخی دیگر از آقایان دلیلشون این است که از طرفی ادله لازرن لا حرج، ادلهی که مفادشون رفع این ادله چنان چه در اصول بحث اصالت البراءه حدیث رفع توضیح داده ایم، این ادله امتنانی هستند، یعنی خداوند لأجل منت بر عباد و بندگان و توسعه بر اونها در ما لا یعلمون فرموده احتیاط نکنیم، در مورد ضرر فرموده حکم برداشته شد، در مورد حرج فرموده حکم برداشته شد. خلاصه این ادله امتنانی هستند. از طرف دیگر مقتضای امتنان این است که خداوند لزوم و وجوب رو رفع کنه، نه اصل محبوبیت و رجحان عمل رو. لذا در ما نحن فیه گفتن حدیث لا ضرر و لا حرج وجوب حج رو مرتفع کرده است، رجحان و محبوبیت باقی است، عمل رو انسان به داعی محبوبیت آورده است، مجزی از مأمور به است. این خلاصه بیان جمعی از آقای عرض میکنیم که دو اشکال عمده در این بیان و دلیل وجود داره. اشکال اول اشکال مبنایی است، در علم اصول بحث شده است که محققین از متأخرین قائلند احکام تکلیفی بسیطن و مرکب نیستن، وجوب به معنای طلب الفعل مع المنع من الترک نیست، هاکذا سایر تکالیف، مجعول در احکام تکلیفی امر واحد است، استحباب یا وجوب به قرینه و به حکم عقل یا به اجراء مقدمات حکمت است. خداوند طلب رو به انسان متوجه می کند، اگر با این طلب قرینه ترخیصیه بود عقل میگه طلب طلب استحبابیست. اگر قرینه ترخیصیه نبود به حکم عقل یا بنای عقلا اطلاق مقدمات حکمت استفاده میکنیم لزوم رو. بنابراین در دلیل مولا ترکب نیست که لا ضرر و لا حرج یه جزءش رو برداره که لزوم باشه استحباب و محبوبیت باقی بمانه. لا ضرر و لا حرج حکم بسیط رو برمیداره، چیزی باقی نمیمونه. آزا اولا ثانیا نکته که آقا اشاره کردن، فرض کنید محبوبیت باقیست، دلیل لا حرج و لا ضرر وجوب حج و برداشته است. بسیار خوب، پس این حج حرجی و ضرری محبوب است و راجح است و مستحب است. دقت کنید در باب طهارت مثل وضوء ما دلیل خاص داریم که وضوء ولو به نحو وجوب نباشد، وضوء استحبابی طهارت رو می آورد و انسان میتونه باش نماز بخونه، مجزیست. اما در باب حج فرض کنیم محبوبیت عمل باقیست، میشه حج مستحبی. تازه اول بحث است که اگر زید حج محبوب و استحبابی انجام داد مجزی از حجة الاسلام است یا نه؟ به چه دلیل؟ ما دلیل برای اجزا نداریم. پس بنابراین این نحو دلیل که از کلمات سید صاحب عرمه و جمعی از آقایان استفاده می شود دلیل بر اجزا نمیتونه باشه.
تو که
نه دیگه واجب نیست آخه، فرض یعنی حج واجب نیست، لا حرج وجوب رو برداشته.
درسته،
مگه من قصد وجوب کنم؟
خب
قصد وجوب در همون حین لا حرج وجوب رو برداشته بود یا بر نداشته بود؟ وجوب برداشته بود دیگه، وجوب نیست، وجوب نیست. در حقیقت من عمل مستحبی رو به خیال این که واجب است دارم انجام میدم، عمل مستحبی که من به خیال وجوب انجام میدم من دلیل برای که مجزی از وجوب است. این دلیل میخواد. شما خیال کردید وقت داخل شده است، قبل از وقت نماز به قصد وجوب خوندید، افروز که بعدم کشف خلاف شد معلوم شد وقت داخل نشده، افروزی نماز شما مستحبی باشه، این فوق مثلا چون وقت داخل نشده شرط نیامده نماز واجب نیست، نماز مستحبی است. و دلیلی بر اجزاء نماز مستحبی که شما خیال میکردید واجب است، از واجب باید اقامه کنید. اینجا ما کذا شما خیال میکردید یه حج واجب انجام دادید، حج مستحبی بودن، باید دلیلی اقامه کنید برای اینکه این حج مستحبی متخیل الوجوب از وجوب مجزیست، همچه دلیلی ندارید. نه ببینید، در جواب دوم نه، در جواب اول محبوبیت زیر سوال بردیم، گفتیم که احکام خمسه مرکب نیستن که لزوم بره محبوبیت بمونه. نه خیر، لا حرج میاد همشو برمیداره میبره، همه یه طلب رو میبره، چه اصلا الزام اینا به حکم عقل و چنین و چنان است، ولی لا حرج میاد همه رو برمیداره میبره. چیزی نیست دیگه، حکم مولایی نیست که شارع بگه ازش ترخیص استفاده میشه یا وجوب، لا حرج میاد حکم رو میبره. ما جاعل علیکم فی الدین من حرج، حکم رفت محبوبیت هم رفت. این جواب اول. جواب دوم، افرض احکام شرعی مرکب باشه، لا حرج وجوب ببره، محبوبیت باقی باشه، حج محبوب یعنی حج مستحب بلا وجوب، حج مستحب بلا وجوب مجزی از عزت الاسلام باشه، دلیل میخواد. که چیه اون؟ اجازه بدید ببینید اون چه هست. نسبت لا حرج یه جای دیگه این بحث رو کردیم، نسبت لا حرج به ادله اولیه هست، میگه لله علی الناس حج البعید من استطاع الیه سبیلا. این دلیل رو شما تا حالا میگید این که میگه الحج واجب مرکب است، وجوب یعنی لزوم با منع از ترک، طلب با منع از ترک، این منع از ترک رو برمیداره از به طلب باقی میمانه، این فرض ترکبه دیگه. آقایانی که میگن حکم تکلیفی بسیط است، طلب بیشتر نیست، اون شدت و ضعفش رو با حکم عقل از قرائن باید بفهمید. خب وقتی نگاه این شد، لا حرج میاد اصلی حکم رو بر میداره، محبوبیت کجاست که باقی بمانه؟ همه یه حرف میاد. نه دیگه، دلیل اولیه لا حرج ناظر به اون دلیل، وقتی اون دلیل مرکب نباشه لا حرج همه شو بر میداره.
لا حرج چون میدید که دلیل
امتنانیت چی اشکال
داره؟
در اینجا بگیم
اصلا برداشتن وجود
سلاح امتنانیت
هم وجود رو
برمده، در اینجا کار نداشته باشه. حالا سب کنید میرسید، بعد آقای خویی هم برسید ببینیم ایشون چی میگه. خب خیلی همین نکته بود. بسیار بیان دوم، برای اجزا بیانی است که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در المعتمد جزء اول صفحه 222 این بیان و دلیل رو اقامه می کنن. خلاصه کلامشون این است که یک مقدمه از مقدمات بیان قبلی رو میگیرن، میفرماین لا شبهت در این که حدیث لا حرج یا لا ضرر اگر کسی قائل به جریان است مثل خود مدرسه نجف، این لا حرج و لا ضرر دلیل امتنانی هستند. خداوند برای منت بر عباد فرموده است مورد ضرری حکم رو رفع کردن، مورد حرجی حکم رو برداشتن. اینجا اگر لا ضرر وجوب رو بخواد بردارن خلاف امتنان است. به عبارت اخرى چون میفرماین شما میگویید لا ضرر حکم رو برداشتن، در نتیجه حج این فرد باطل است و و مجزی از حجت الاسلام نیست. این بطلان و عدم اجزا و فساد در این مورد خلاف امتنان است. این آقا که این همه زحمت کشیده فکر میکرده ضرر و حرجی نیست، وارد عمل شده، الان به خاطر ضرر و حرج بگیم عمل این آقا باطل است، این خلاف امتنان است. حالا مثلا حالا خب خوبه، اینم یک بار دیگه یه قاعد خویی رو به تفصیل بررسی کردیم، حالا کجا بوده زیر یک مسئله اشکالم کردیم، اونجا مراجعه کنیم که نکتم به ذهن شما میرسه. فیل جمله خوبه چکار میکنه؟
اینجا
حکم قبلا هست، حکم رو بر نمیداره، حکم
رو
بر نمیداره آخره،
حکم رو در باب حدیث درخ همه رو داشتیم در بود که مثلا اینجایی
حکم رو اگه
میخواد برداره خلاف
امتنان
نسبت دیگران بود
که
گفتیم که بر نمیداره
در حکم. لذا ادله استحبابی میگفتیم رفع القلم عن السبیه نسبت به ادله وجوبی ناظر است، حاکم است، اما نسبت به ادله استحبابی حاکم نیست چون خلاف امتنان است. لذا سبیه ایبی نداره عمل مستحبی انجام بدن، استحباب ازش برداشته نشده، نماز شب میتونه بخونه، اما وجوب نماز ظهر برداشته شده ازش مثلا، همچه چیز. خیلو این خلاصه بیان مدرسه نجف. عرض میکنیم که این بیان ولو ایشون و جمعی از تلامذشون قائل شدن، به نظر ما مورد اشکال و تردید جدی است، به خاطر اینکه لسان ادله لازرر لسان نفی است نه اثبات بطلان و فساد. خوب دقت کنیم، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند به خاطر این که لا ضرر اینجا بطلان عمل را آورده است، فساد عمل را آورده است، بطلان و فساد خلاف امتنان است، لا ضرر جاری نمی شود. ما میگیم کجا لا ضرر بطلان آورد، کجا لا ضرر فساد آورد؟ خوب دقت کنید، لا ضرر چیکار میکنه، فساد از کجا میاد؟ تمام مدلول لازرر این است که میگه هر جا ضرر است حکم وجوب حج نیست، آنگاه عقل دخالت میکنه، عقل میگوید در این حج اتیان این حج ضرریست، چون حج ضرریست وجوب حج موضوعش محقق نشده. هر جا موضوع نباشه شما عملی انجام بدید اون عمل وقتی موضوعش نیست اولا بار وجود نداره، موضوع وجود محقق نیست. مثلا ببینید مولا می فرماید اکرم العالم، در مثال مناقشه نکنیم، یه دلیل میاد میگه زید عالم نیست، شما اعتقاد داشتید زید عالم، اکرامش کردید، فکر کردید امتثال کردید امر مولا رو، یه دلیل میاد میگه از زید المکرم و لیس به عالمه، این به عالم نبوده، جاهل بوده است. اینجا این دلیل هیچ نظری ندارد به این نکته که عمل شما باطل است یا درسته، این دلیل چیز دیگه میگه، این دلیل میگه موضوع وجوب محقق نشده است. بعد عقل میاد میگه حالا که موضوع محقق نشده است شما امتثال نکردید، پس عدم امتثال تکلیف با حکم عقل است، ربطی به لازرر نداره. لازرر مفادش این است چون در اینجا این حکم ضرریست وجود نخواهد بود، حالا من انجام دادم پس موضوع نبوده است، پس امتثال نکردم وجوب رو، اینا به لازرر بنده خدا چه ارتباطی داره؟ اینا با حکم عقل است. نتیجه این که این بیان مدرسه نجف از نظر فنی قابل قبول نمی باشد. بیان سوم و دلیل سومی بر اجزا وجود دارد که انشاءالله جلسه بعد اون بیان رو توضیح بدیم، ببینیم از اون بیان اجزا رو میتونیم استفاده کنیم یا نه. خب عرض کنم که روز چهارشنبه و ماه رجب و دو تا نکته کوتاه رو فقط بسیار کوتاه عرض کنم که انشاءالله باز خالی از این بحث هم نباشه بحثمون. خب حلول ماه رجب که ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان، اصلا این که خدا به انسان عمر بده به انسان درک کند این سه ماه رو، خودش یک توفیق بزرگ و یک امتیاز ویژه است. سمی شهر رجب رجب الافرد روایات معتبر داریم به خاطر این که ان الرحمت یصیب علی الخلائق صفا، در این ماه فیوزات الهیه بر سر افراد میریزد، نزلا من رب غفور رحیم، نزلا در بعضی از روایات آمده ماه رجب اینجور نزلا از آیه گرفته شده، نزلا من رب غفور رحیم. ماه رجب ماهی است که این نزلا من رب الغفور الرحیم است. نزل رو عربها اصطلاحی دارن، وقتی یه پادشاه یه شخصیت محبوب و عزیز مردم به یه جایی وارد می شود، مردم میرن اون چه که ارزشمند دارن نثار رو میکنن رو سرش میریزن، این عربا میگن نزول. وقت در روایات آمده است که ذات مقدس حق وقتی ماه رجب میشود، هر اون چه از عطایای ویژه دستش هست اینقدر انسان رو محترم حساب میکنه، همه اونها رو سر انسان میخواد بریزه. خب این موقعیت ویژه است دوستان، نکنه خدای نکرده امروزمون با گذشتمون فرقی نکنه، احساس نکنیم ماه رجب آمده، کم کم ماه شعبان میام، کم کم ماه رمضان میام، چه ضمانتی دادن سال دیگه باشی؟ آره؟ چه چکی پشتش رو امضا کردن بهمون دادن که سال دیگه باشیم یا نباشیم؟ به من زنگ زد خوشحال که خلانی خواهم بیام پیش شما، بودم حالا ایام درسیه بود، پس سه روز میرم فاطمیه، میخوام برم مسافرت، بعد برمیگردم میام. یه بحث مهم نیست با شما میخوام بحث کنم. برداشت زنگ دادم فلانی بیمارستانه و نصف قلبش اینجور شده و تمام شد. الان یه عنایت بهمون شده، درک کردیم این روزها قدر بتونیم و با این نگاه کدوم تزمیم وقت برای خودمون چیکار کردیم. این یک نکته که مهمه با من لیلت الرقایب هم در پیش داریم، اونایی که چشم و گوششون بازه میدونن چه خبره، بالاخره استعداد و آمادگی برای فیوزاتی رجب الاسحب پیدا کنیم تا قسمتی از این نزول هم نصیب ما بشه انشاءالله. از طرف این ماه رجب ماه اهل بیت عصمت و طهارت است. امروز میلاد امام باقر علیه السلام شهادت ها، امام هادی رو جمعه در پیش داریم و عرض کنم که میلاد حضرت امیر و مبعث و بالاخره خیلی در این زمینه هم باید فراوان توجه داشته باشیم که ماه اهل بیت است. خب به مناسبت این که شهادت آقای امام هادی هم در پیش هست، من این حادثه بسیار سخت و تلخ اخیر که واقعا وقتی من شنیدم یک مثلا ایرانی که در یک بیعه شیعی هم به دنیا آمده است کلید زده است یک پروژه ای رو که دشمن طراحی کرده و توهین به امام مظلوم ما امام هادی علیه السلام رو، این پروژه رو کلید زده و آغاز کرده که به اعتقاد من یک پروژه است. واقعا وقتی شنیدم عجیب بود برام، حالا عجیب از جهات مختلف که الان رو نمیخوام عرض بکنم، فقط این نکته رو میخوام عرض بکنم که به نظر من این یک پروژه یک کلید خورده است. شما در یک برهه از زمان، یا وقتی تحلیل بکنم کاملا این نکته رو، در یک برهه از زمان دیدید ارزش های انقلاب اسلامی به همه دنیا سرایت کرده بود، معنویت ملکوتی حضرت امام قدس الله روحه الزکیه داشت دنیا رو فتح میکرد، شروع کردن پروژه هایی رو چمید زدن از ابعاد مختلف. یکی از این پروژه ها که معمولا پروژه تلمودی یهودیست و توصیه میشود یهود به طور مرتب به این پروژه، این که هر وقتی دید غیر از خودتون یک آموزه های مقدس شده است شما تقدس شکنی کنید، با سبقافی، با فحاشی، با لعانی، این تقدس رو پیش چشم ادهی کم کم بشکنید که خودش بعدن آثار روانی زیادی خواهد داشت. در 21 سال قبل این پروژه رو با توهین سلمان رشدی به شخصیت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ساماندهی کردند. حضرت امام با کیاست و درایت دقیقی این تهدید رو تبدیل به یک فرصت کردند. یک فرصت بزرگ برای مسلمانان و برای مذهب، یعنی وضعیتی به وجود آمد در اون قضیه که عجیب به نفع اسلام و به نفع تشیع تمام شد و اون پروژه‌های بعدی هم که طراحی کرده بودن از بین رفت دیگه، نتونستن ادامه بدن. امروز چرا میان به مقدسات شیعه این کار رو شروع میکنن؟ اونم از امام مظلوم ما امام هادی شروع میکنن. اولا امروز روز بالندگی تشیع است. بالاخره در زمینه‌های مختلف انقلاب اسلامی به بار نشسته است. آثار و ثمرات داخلی و خارجیش رو امروز داریم بالعیان مشاهده میکنیم. قسمتی از بیداری اسلامی که در جهان اسلام اتفاق افتاده است مدیون این حرکت و مدیون این نگاه شیعی است. یه وقتایی از کردم براتون وقتی اون عالم دوستمون از کویت تعریف کرد که اون عالم سنی کمک‌ها رو جمع کرده بود، آمد پیش شما با مخواد برید پیش سید حسن نصرالله اینا رو براش ببرید، یه پیام هم براش دارم. اون پیام هم اینه که به سید حسن بگید که تو باعث عظمت اسلام شدی، تو خاری عربها رو تبدیل به عزت کردی. وقت مردم وقتی خانه هاشون بمباران میشد میرفتن خبرنگارا سوال میکردن از مسیحی دروزی سنی شیعه، میگفتن خونت خراب شده، میگفت فدا انت هزار سید حسن، فدای کم شد سید حسن نصر الله. این عالم سنی به این دوست شیعه ما گفته بود وقتی رفتی اونجا به سید حسن بگو کفش شده رو بیار، بگو کفش رو بیار که من تو مسجدم کفش رو ببوسم، او کفشی که مردم میگن فدا انت هزار سید حسن. گفتم به سید حسن گفتی او چه گفت؟ وقتی بهش گفتم یه تأملی کرد، گفت سلام منو به این عالم سنی برسون، بگو این پیروزی ها نه از کفش منه، نه از عمامه منه، نه از عبای منه، نه از لباس منه. از کنم کشو و میزشو کشید یه جانماز در آورد با مهر امام حسین، گفت این تربت رو برو به این عالم سنی بده، بگو ارتباط ما رو با صاحب این تربت مطالعه کنن، رمز پیروزی ما رو در میآورد. امروز روزیست که تشیع در دنیا نوزش گرفته است. ایران وضعیتش اینجور، عراق اونجور، بحرین اینجور. بحرین در اوج مظلومیت، اوج صلابت تشیع است. اگه تحریم بشه اوج صلابت تشیع در بحرین است. افغانستان نکات مثبت بسیار زیادی برای تشیع در این ایام داشته است که در جای خودش قابل تحلیله. لبنان اونجوره، جنوب شرق آسیا اینجوره. دیروز بعد از ظهر من چند تا مهمان داشتم از جنوب شرق آسیا، هر کدامشون وقتی صحبت میکردن یکیشون میگفت فلان دکتر بودایی یادت هست که صحبت میکردیم و فلان، اون چند شب قبل شیعه شده. یکی دیگه رو اون عالم سلفی که کجا بود اینجوری بود، چقدر شاگرد داشت یادته، اون آمده شیعه شده. تشیع امروز از جهات مختلف در دنیا بالندگی خاص خودش رو داره. چون این بالندگی رو داره، یهود دوباره پروژه خودش رو کلید زده و دقیق هم کلید زده. چکار کرده؟ نیامده از حضرت امیر شروع کنه، از امام حسین شروع کنه، از یه جاهای شروع کنه که عواطف همه مسلمان ها رو به همراه داره. آمده از یک جای شروع کرده که تحقیق نشینه تشیع تنها میمونه در دفاع. خب این پروژه کلید خورده، این توهین عجیب، و اگر درست مقابل نشه ادامه داره. خب مراجع بزرگ موضع گرفتن، فریفتگان موضع گرفتن، درست هم هست، مطلوب هم هست. خب حکم هم خیلی مشخصه، باید با صراحت هم اعلام بشود. صاب النبی و الائمه علیهم صلوات الله، یک حکم بیشتر ندارونم قتل است. ولو بلغ ما بلغ، هرچی دستش برسه باید این کار بکنه. این جای تردیدی نیست. اما دقت کنید دوستان، از تهدیدها باید فرصت ساخت. امروز روزی است که بتونیم از این تهدید فرصت بزرگ بسازیم. یک، آنها که اهل شعرن، اهل فرهنگن، با دست به قلم ببرن. امروز با قصائد نابی که در تاریخ بماند. به بعضی از دوستان من هست میکردم تهران زنگم دادم گفتم که به نظر میرسه به بعضی از دوستان شاعر که شما مرتبطید بگید امروز باید بلندترین شکامه ها در دفاع از شخصیت امام هادی علیه السلام گفته بشود که در تاریخ بمانند. ما در این برهه از تاریخ داریم که یک صاحب قصیده در قصیدهش یک توهین کرد به صدیقه طاهره، صدها قصیده به دنبال او در حمایت و دفاع از صدیقه طاهره گفته شد که تا امروز در تاریخ مونده است. دوستان طلبه‌ای که در فضای مجازی کار میکنن امروز فضای مجازی جولانگاه این آقایان شده است. غرب با همه رذالت خودش سکه حقوق بشرش رو اینجا به رخ میکشه. اینجا جایی است که دوستانی که در فضای مجازی کار میکنن وارد بشن، رصد کنن، تبلیغات اونها رو ببینن، خونسا کنن، تقابل کنن شیوه‌های اونها رو. و نکته سوم این که طلبه‌ای که خودش رو تلمیذ این مکتب میدانند باید این فضاسازی رو داشته باشه در این ایام نسبت به شخصیت امام هادی، زندگانی امام هادی، تأثیر امام هادی در تفکر انسانی، فضائل انسانی، اینا رو برای مردم گفته بشه، منتقل بشه و از این تهدید یک فرصت بزرگ برای شیعه بسازیم که انشاءالله هم پیشبینی و هم امید و رجاء واصل هم اینه که این چنین بشود و انشاءالله از اون سبب خیر بشود و یک حرکتی در راه دفاع از مکتب اهل بیت و شخصیت امام هادی علیه السلام باشد. عذرخواهی میکنم که وقت دوستان رو گرفتم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
رفع وجود خلاف امتناع نیست بزن
برای چی خلاف امتناع نیست؟
مثلا من Thank you.